سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیزان و سروران. به زحمت زیادی کشیدن برای اینکه رفقای سابق رو دور هم جمع بکنن و بنده به نوبه خودم ازشون واقعا ممنونم که چشم ما به جمال رفقای دوران جوانی روشن بشه. یکی از دوستان یادآوری کردن که 21 سال پیش ایام قطعنامه آخرین حضور رفقای طلاب رزمی تبلیغی در منطقه بود که یک خط ویژه، یک بخشی از خط لشکر تو منطقه کوشک حسینی شلمچه، اون روزای بعد از قطعنامه که یادتونه چه روزای سختی بود، خطی تشکیل شد که رفقا بودن و اون خط، بعضی از دوستانی که اونجا بودن الان اونجا تشریف دارن، در روزهای آخر جنگ موسوم شده بود به خط شیخا یا خط آخوندا میگفتن، این رزمنده های بقیه گردانا که تو جناین ما بودن میگفتن خط شیخا، خط آخوندا. ما علمایی ترش میکردیم میگفتیم خط روحانیت. خاکریزهای بدون نیروی لشکر در اون روزهای هرج و مرج آخر جنگ، که من یادم میاد قرارگاه تاکتیکی قرارگاه فرماندهی لشکر رفتیم و گفتیم که بعضی رفقا آمدن کجا بریم، گفت که فرمانده لشکر گفت که خط خالیه، نیرو نیست توش، هر جا میتونین برین یک بخشی از خط رو به عهده بگیرین. که ما رفتیم یک بخشی از خاکریزهای لشکر رو به عهده گرفتیم و من یادم برگشتم اهواز و با بعضی از رفقای طلبه مشهد و قم از جمله بعضی رفقای مدرسه مسلح شدیم و رفتیم تو خط مستقر شدیم. به قرارگاه تاکتیکی گفتم که این بخش از خط که دست شیخاست مطمئن باش سقوط نمیکنه، سمت چپ و راست خاکریز ما به ما مربوط نیست، ولی این شما به ما سپردی، به رفقای ما سپردی، اینجا رو مطمئن باش ما اینجا رو نمیریم عقب دیگه، بقیه خط به عهده خود. اینم دوستان الان یادآوری، درست در همین روزهای مرداد ماه، هوای بسیار گرم و روزهای بسیار سخت ولی در این حال شیرین، بنده بزرگترین افتخارم تا آخر عمر انشاءالله طلبگی است. به ذهنم آمد میتونه به یک مسئله مهمتر و مبنایی تر بپردازیم که به مرام این رفقا مربوطه، که مرامشون از خودشون مهمتره و اگر مهمتر نبود خودشون فدای مرامشون نمیشدن. میخوام به یک مسئله مهمتری که سنخ شناسی سنخ این رفقاست یه نکته رو عرض بکنم، به خصوص خطاب به طلاب شهید مدرسه سلیمانیه، نماد یک تیپی از طلبه و فوزلایی هستند که در دوران انقلاب و جنگ به وجود آمد، متولد شدن، یک تیپ ویژه‌ای، یک جریان خاصی که به نظر من سابقه تاریخی زیادی هم نداشت، یک پدیده بود، پدیده‌ای به نام طلاب رزمی تبلیغی که باید به نظر من راجبش خیلی بحث بشه. قشری که به لحاظ سنفی نسبی، نسبت سنفی بیشترین شهید رو داد، 2500 تا 3000 شهید در جمع طلاب که اون موقع جنگ تعدادشون به اندازه الان هم نبود، به لحاظ درصد بیشترین شهید رو همین سنف داد، طلاب رزمی تبلیغی در جبهه. ولی متاسفانه ناشناختن، نه تنها بیرون از حوزه، حتی داخل حوزه هم اینا درست معرفی نشدن، نه اشخاصشون بلکه مرام و طرز فکرشون. من تو این فرصت میخوام یه تجدید عهدی با اون بچه‌ها بکنیم، با رفقا بکنیم و راجع به مرام اونها یه مقدار صحبت بکنیم. یک تیپ طلبه‌ای به وجود آمد و متولد شد در دامان انقلاب، بعد از انقلاب، که اینا عملگرا بودند ولی عمل زده نبودند. از یک تیپ روحانی که قداست و علمایی و معنویت و اینا رو در کنار موندن از میدان عمل میدید و عمل رو و جهاد رو دون شأن خودش میدید. حالا اونایی که میترسیدن، همیشه ما بخشی داشتیم روحانیونی که میترسیدن، شجاع نبودن، روح حسینی و جهادی نداشتن. بعضی بودن تشخیصشون این بود که باید تا آخر عمر تقیه کرد، همیشه تقیه هم هدفش فقط حفظ جان بود نه حفظ ایمان، این نوع تقیه. و خط قرمزش این تیپ از علما، خط قرمزشون جان خودشون و حیثیت اجتماعیشون، این به هیچ وجه این خط نباید شکسته بشه. در برابر اینا یه تیپی از فضلا و علما و طلاب مجاهدی تربیت شدن در دامان امام و انقلاب که جانشون و آبروشون کف دستشون بود، برای که نثار انقلاب و آرمان انبیا بکنن، نثار عدالت، نثار رشد و فلاح بشریت، نثار انقلاب، نثار امت بکنن. شما تفاوت این دو تیپ رو اگر ببینید میبینید که یه زمانی در سنت بخشی از علماء ما لباس جندی خلاف مروت بود، علامت این که این آدم از نصاب عدالت ساقط میشه، لباس شهرت بود. ولی منطقی منطق وقتی تغییر میکنه، لباس جندی لباس رزم و عملیات میشه افتخار روحانی، افتخار طلبگی. این تفاوت ره از کجا تا به کجا، یعنی دو تا فرهنگ کنار هم هر دو تو حوزه های ما بوده و هنوزم هست. یک تیپ علما و فضلا و طلاب جوانی متولد شدن بعد از انقلاب که اینجوری بار آمدن که عقب نیستن به مردم بگن برید جلو، بلکه یاد گرفتن که جلوتر از همه حرکت کنن و به مردم بگن پشت سر ما بیایید. دو نوع دعوت دینی داریم. یه نوع دعوتیه که عقب جمعیت، عقب پشت سر مردم بیستی، مردم رو هل بدی به سمت سعادت، تشویق کنی آقا شما برین به بهش، شما اهل عمل باشید، تقوا داشته باشید، براشون آیه جهاد بخونی، براشون روزه سید الشهدا بخونی، بگی برید. این روشی بوده بین خیلی از علما، بوده هنوزم هست بین بعضیا. اما یه تیپی از علما و فضلا متولد شدن در انقلاب که و تربیت شدن در دامان جهاد که اینا یاد گرفتن باید جلوتر از همه مردم حرکت کنن و برن زیر چتر آتش، اونجا در حالی که سینه‌شون رو سپر کردن در برابر مرگ بایستن و به پشت سر برگردن به مردم بگن ما رفتیم شما هم بیایید، بگن تعالوا بیایید، نگن اذهبوا. این رفقایی که اینجا تصویرشون هست به یاد اونا اینجا جمع شدیم، این نمونه و سمبولی از این تیپ طلاب و فضلا بودن. یه قشن فضلا و طلابی تربیت شدن در انقلاب که ما به یاد اونا اینجا جمع شدیم، اینا مقدس نما نبودن، مقدس معاب نبودن، متقدس نبودن، ریاکار نبودن، ظاهرشون با باطنشون دوتا نبود. در برابر یه قشری، یه تیپی از علما و روحانیونی که داشتیم و داریم و خواهیم داشت که اموراتشون با ریاکاری میزه، ریاکاری، عوام فریبی، که حالا من روایتش هم میخونم براتون که ائمه و رهبران مکتب اهل بیت چطور به هشدار دادن به مراجع به این تیپا و فرمودن که مراقب باشید، ما اینجور دعوت بدین و اینجور دینداری رو نمیخوایم. روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ویل للذین یجتلبون الدنیا بالدین، ترجمه میکنم برای غیر علمایی که تو جلسه هستن، وای بر کسانی که دینشون ابزار دنیاشون، جلب دنیا و منافع دنیوی برای خودشون میکنن، جلب قدرت، ثروت، شهرت، مرید به نام دین. پیامبر اکرم فرمودن ویل ویل، وای بر آنان، ویل للذین یجتلبون الدنیا بالدین، یلبسون للناس جلود الذعن من لین السنتهم. زبانها خیلی ملایم، آرام، خیلی نرم زبان، عوام فریبانه حرف میزنند، برای مردم لباس میش، لباس گوسفند میپوشند، اما گرگن در لباس گوسفند. کلامهم احلا من العسل، زبانشون از عسل شیرین‌تر. حرفای خیلی زیبا، خیلی قشنگ، حرفای اخلاقی، معنوی، انسانی، اخروی، عبادی، دعوت به توحید، دعوت به تقوا. کلامهم احلا من العسل و قلوبهم قلوب الذئاب، اما دلهاشون دل گرگه، قلبهاشون قلب درندگان و گرگ صفته. یقول الله تعالی، خدا پیامبر اکرم فرمودن خدای تعالی خطاب به اونها میگه، میفرماد ابی یقترون، راجب اونا، ابی یقترون ام علی یجترعون، از من غافل شدند، از خدا غافل شدند، منو حذف کردن از معادلاتشون، این ریاکاران یا بر من گستاخی میکنند، آگاهانه بدون غفلت رو در روی خدا میستند. فبعزتی و جلالی لأبعثن علیهم فتنتن تذر الحلیم منهم حیران. سوگند به عزت و جلالم که فتنه هایی بر سر اونها قاهم ریخت که بردبارشون هم از پا بیفته و حیران بشه. یک تیپ طلبه و فضلایی تربیت شدن زیر سایه امام و انقلاب و در جبهه‌های جنگ که اینا فاضل بودن، دنبال علم بودن، درس خون بودن، زحمتکش بودن، در فاصله همین جبهه‌ها و عملیات‌هایی که می‌رفتن، اون دورانی که تو منطقه بودن سر درس و بحثا نبودن جبران می‌کردن بیش از اونایی که منطقه نمی‌رفتن و مشغول عالم شدن بودن، از اونا بیشتر درس می‌خوندن، از اونا فاضل‌تر بودن، عالم بودن، متعلم بودن، اما علم زده هم نبودن. همطور که عرض کردم عملگرا بودن اما عمل زده نبودن، برای اصولشون مبارزه می‌کردن. علمگرا و علم محور بودن اما علم زده هم نبودن. مقدس بودن اما مقدس مآب نبودن. علم رو برای جلب توجه مردم نمی‌خواستن، علم رو عالم شدن، فاضل شدن رو هدف نمی‌دونستن. چون از بعضی ها هستن 20 سال 30 سال مشغولن، ازشون وقتی بپرسی که شما چی کار میکنین، هدف نهایی چی؟ حالا اونا که درس میخونن، یه عده زیادی که خب درس نمیخونن، زندگی میکنن تو حوزه، کارمند حوزه های علمی هن، مثل یه عده کارمند دانشگاه هن، یه عده هم کارمند حوزه هن، یه عده تو حوزه زندگی میکنن، درس نمیخونن. اونایی که درس میخونن، زحمت میکشن، باید یه بخش مهمشون، هدفشون فاضل شدنه. ما میخواییم فاضل بشیم. این تیپ از رفقا هدفشون فاضل شدن نبود. فضل وسیله‌ای بود برای ادای تکلیف تربیتی تبلیغی و تعلیمی در جامعه. بناشون نبود که ما بشیم جزء فضلا که بهمون اشاره کنن این آقا ایشون فاضله. این هدفشون نبود. چون شنیده بودن که رسول خدا فرموده بود من طلب علما لیصرف وجوه الناس الی لم یجد ریح الجنه. هر کس دنبال درس و بحث بیاد برای که مردم بهش توجه کنن، جلب توجه مردم رو بکنه، مشهور بشه که بهش بگن ایشون فاضله، فرمود که این بوی بهشت رو نخواهد یافت، بوی بهشت هم به اون به مشامش نخواهد رسید. عالم فاضله اما جهنمیه. یه عده طلبه و فضلای تربیت شدن تحت شعاع معنویت امام که یاد گرفتن دنبال مرید نباشن، یاد گرفتن مرید باز نباشن، برخلاف یه عده‌ای که بودند و خواهند بود که تمام حواسشون اینه که چند نفر پشت سرشون هم، چند نفر جمعیتی که بهشون اقتدا کرده، جمعیتی که تو خیابون دنبالشون را افتاده، جمعیتی که برای ادای احترام به اونها میاد، چند نفر هم میشموره، اینا رو میشموره. این طلاب و فضلا دنبال عوام فریبی، دنبال مریدبازی هم نبودن. چون شنیده بودن رسول خدا فرموده بود عالم یرید و ایوت عقباه و یحب محمدت الناس. عالمی که دوست داشته باشه پشت سرش صدای پای مریدها بیاد زیاد، پشت سرش آدم جمع بشن و عشقش اینه که ازش مردم تعریف کنن، بگن این عالمه، این با تقواست، این فاضله. فرمود این اهل بهشت نیست، هر چند فاضل باشه. یکی طلبه و فضلای تربیت شدن که یاد گرفتن در دل خطر، در قلب جلوتر از همه خطشکن ها حضور داشته باشن و به اونا آرامش بدن. ما دیدیم تو عملیات ها، شما همه طلاب رزمی اکثرتون هستید، بودید تو منطقه تو عملیات ها، دیدیم در لحظات سخت عملیات که گردان فرو می پاشید زیر آتش و نیروی رزمی حتی به فرمان فرمانده گردانش و فرمانده گروهانش تن دیگه نمیداد. تو لحظه که دست و پاهای قطع شده، سرهای بریده شده، شکمهای دریده شده، رو زمین پشت خاکریز افتاده بود و کسی گوشش به کسی دیگری نبود، در اون لحظات خاص وقتی یه طلبه رو، یه معمم رو میدیدن تو خط تو منطقه زیر آتش، به او گوش میدادن. اگه اون میگفت بمانید میموندن تو خط، جزو نیروهای خط شکن که بچه ها خب بدونن. طلبه زیاد بود ولی معمولا معمم نبود، خود منم هیچ وقت نبودم، یعنی اونجا این کارو کردم، در یه عملیات دیگه که آدم پشت خاکریز تقریبا آدم سالم دیگه نبود، یه عده‌ای که مونده بودن مجروح و اینا، من اونجا دیدم تنها چیزی که میشه به اینا امید داد، آرامش داد به این بچه‌ها که اینجا موندن و خب شهدا همه اونجا موندن، این بود که یک تکه پارچه چیزی الان یادم نیست چی بود، پارچه بستم به سرم، پارچه سفیدی، فقط برای که این بچه‌ها احساس کنن که یه طلبه توشونه تو خط. من می‌دیدم همینه که من بستم به سرم زیر آتش تو منطقه چقدر به این بچه‌ها امید میده که اینا هستن، اینایی که به ما گفتن برین جهاد خودشون هم اومدن، خودشون هم اونجا هم. مخصوصا وقتی به یکی از این بچه ها گفت از من پرسید که چی میشه الان، چی کار میکنی، چی کار میشه، بهش گفتم هیچی، هممون اینجا با هم کشته میشیم. و وقتی این جمله رو که بهش گفتم، ایشون عوضی که بترسه و نگران بشه گفتم هممون اینجا با هم کنار هم شهید میشیم. وقتی اینو بهش گفتم دیدم لبخند زد، مثلا مثل که انگار بهش گفتم دارم میبرم از عقب، اینقدر خوشحال شد، در حالی که معنی جمله ظاهرش خبر بد بود، اما او این رو خبر خوب شنید. اینا رو ما مدیون امامیم، مدیون انقلابیم و مدیون این رفقایی که شهید شدن. یه مشت فوزلای بار آمدن تو دامن انقلاب که فهمیدن باید مقاومت کنن در برابر مشکلات، فقط نمیشه حرف زد، اهل علم باید اهل عملم باشن، اگر نه اهل علمم نیستم. اهل علم اگر اهل عمل نباشه اهل علمم نیست. چون شنیده بودن سید الشهدا سلام الله علیه در منا در جمع اصحاب و قراء و تابعین و علما و بعضی فقها و اینا سخنرانی مشهورشون در منا که رفقا دیدن حتما به او رجوع کنید. من عقیدم یه که باید طلاب رو ملزم کرد جزء برنامه‌های درسشون خطبه سید شهدا در منا رو بخونن، جزء در متن درسیشون باید باشه، چون خطاب اصلیش به علما و اصحاب و بزرگانه. اونجا سید شهدا رو میکنن به علما و اصحاب و قرا، میفرمان که لو صبرتم علی الاذا و تحملتم المؤونه فی ذات الله کانت امور الله علیکم ترد و انکم تسر. اگر شما اهل صبر و مقاومت بودید، حاضر بودید اذیت و شکنجه و مشکلات رو تحمل کنید، تن پرور و عافیت طلب و دنیا خواه نبودید، اگر شما تحمل میکردید المعون فی ذات الله، رنج رو در راه خدا و برای خدا حاضر بودید رنج و مشکلات رو تحمل کنید، امور الهی همه از شما ورود و خروجش دست شما بود، همه کار دست شما بود. بعد سید الشهدا رو کردن به بزرگان و علما و اینا، فرمودن که من خواهش میکنم به عبارات دقت کنید، فرمودن انتم بالله فی عباده تکرمون، شما به خاطر خدا بین مردم احترام دارید، مردم به خاطر خدا و دین و پیغمبر به شما احترام میذارن، این اکرام به خاطر خودت نیست، به خاطر خدا و پیغمبره که جلو پات بلند میشن، جلوی پای ما بلند میشن، به ما بگن اول شما بفرمایید، دست علما رو میبوسن، همه این کار وظیفه شون از احترام به عالم واجبه، احترام به علم، احترام به دین، احترام به حقیقته. اما سید شهدا به علما میگن شما میدونید مردم به خاطر خودتون به شما احترام نمیذارن، به خاطر خدا دارن به شما احترام میذارن، پس شما هم به خدا احترام بگذارید. خیلی تعبیر عجیبی سید شهدا دارن، انتم بالله فی عباده تکرمون، شما به خاطر خدا پیش مردم احترام میشید و حرمت دارید. و قد ترون عهود الله منقوذا فلا تفزعون، میبینید پیمانهای الهی، احکام و حدود و ارزشهای الهی زیر پا میفته و نقض میشه، ولیکن لا تفزعون، داد نمیزنید، آرومید، ککتون نمیگذنید. بعد خطاب کردن فرمودن میدونید چرا اینا بر دنیا مسلط شدن؟ کفار و مشرکین و فاسقان مسلط شدن؟ فرمودن چون شما از مرگ میترسید، از شهادت میترسید، سلتهم على ذلك فراركم من الموت، شما از مرگ فرار میکنید، اونا هم میدونن شما دو دستی چسبیدید به زندگی و اهل شهادت نیستید، و لذا هر چیزی میخوان میگن، هر کارم میخوان میکنن، میدونن شما خط قرمزتون زندگیتونه. سلتهم على ذلك فراركم من الموت و اعجابكم بالحیات التي هي مفارقتكم، شما خوشید به همین دنیا و به زندگی که این زندگی دست از سر شما بر میداره، ولی شما حاضر نیستید دست از سر این زندگی بردارید. فرمودن به اینه که اونا سوارن در گرده شما، این طلابی که تصویرشون اینجا می‌بینید، فضلا، طلاب و فضلا مجاهد و شهیدی که در انقلاب و جنگ رفتن، نزدیک 3000 نفر، اینا کسانی بودن که از علی بن ابی طالب آموختن الله یغار علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم. روحانی نباید بی طرف باشد نسبت به گرسنگی مظلومان و شکمبارگی ستمگران. اینا فهمیدن تکلیف دارن نسبت به فاصله های طبقاتی، نسبت به ظلم و بی‌عدالتی تکلیف دارن. اینا روش به فرمان امیرالمومنین بودن که ایشون فرمود خود القمرات للحق حیث کان، خطر در هر درجه ای که هست فرو برو به شیرجه، برو تو عمق خطر برای حق، حیث کان، هر چه و هر جا که هست. اینا به این فرمان عمل کردن، این رفقا به این فرمان عمل کردن. خود القمرات للحق حیث کان، نترسی، هر جا وظیفه داری برو، ولو جانت، مالت، آبروت، آرامشت، آسایشت، خانوادت در خطر میفتن. این فضلا آموختن که تو مباحث علمی، اختلاف نظرهای علمی باید، یعنی اصل اختلاف نظر علمی، اشکالی نداره اختلاف نظر کارشناسی اجتهادی، نه که اشکالی نداره ضرورت طلبگی است تو مکتب اهل بیت، اما هر نوع اختلافی اختلاف علمی و نظری نیست. بسیاری از اختلافات اختلافات است که موضع منشأ عقلانی نداره، منشأ نفسانی داره و مسئولیت پذیری معرفتی پشتش نیست، اخلاق علمی پشتش نیست، تقوای فتوا، تقوای افتائی پشتش نیست، تقوا در اظهار نظر دینی. چون شنیده بودن که امیرالمومنین فرموده بود در نقد بعضی از علما در اون دوران، فرمودن که فرد و الا احدهم القضیه فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه. مردم یه مشکل فقهی، قضایی، حقوقی چیزی دارن، یه مشکل سوال دینی دارن، میان پیش یه عالمی ازش سوال میکنن، یه حکم میده. ثم ترد تلک القضیه بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلاف، عین همین مشکل و قضیه رو و سوالو میبرن پیش یه عالم دیگه، او خلاف این نظر میده و حکم میکنه. ثم يرد تلك القضيه بعينها ثم يجتمع القضاة بذلك عند الامام الذي استقضاهم فيسبب آراءهم جميعا. بعد برمی‌دارن با هر دو عالم نظرات هر دو رو میارن پیش رئیس اینا، کسی که اینا رو به قضاوت یا به مأموریت علمی گماشته. او هم میگه که هر دوشون درست میگن، هر دو خوب میگن، این یک قرائته، او هم یک قرائته، هر دو درست میگن. فيسبب آراءهم جميعا، میگه همه خوبه. فرمود و الههم واحد و نبیهم واحد و کتابهم واحد. چه تو دینیه که کتابتون یکی، پیامبرتون یکی، خدای شما یکی. اف امرهم الله بالاختلاف فاتاو، خدا امر به اختلاف کرد که اینا دارن مطیع اطاعت میکنن. ام نهاهم عن فاسو، یا خدا نهی از اختلاف کرد و اینا دارن معصیت میکنن. ام انزل الله سبحانه دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه، یا خدا دین ناقص فرستاد بعد گفت کاملش کنن، از خودشون چیزی اضافه کنن کامل کنن، یا اینکه نه خدا دین تام و تمام فرستاد و رسول خدا کوتاهی کرد. دوستان یادتونه در اون دوران رفقا در مواضع مختلفی که انقلاب رو تهدید میکرد حاضر بودن، تو بحثای نظری و روشنفکری و علمی در حد توانشون وارد میشدن، جلساتی تشکیل داده بودن که راجع به مسائل جدید و نو زیر سایه فکر اسلامی بشینن رفقا با هم بحث کنن، گفتگو کنن، که این جلسات بخشن تو خود زیرزمین مرسی سلیمانی اون اواخرش برگزار میشد. افراد بیان تحلیل‌های مختلف راجع به مسائل اجتماعی، مسائل جهان، مسائل علمی. یه بخشی تو اون جلسات داشتن رفقا راجع به طرح‌های تحول در حوزه و اصلاح حوزه، نه افساد به نام اصلاح، که یک کسایی صحبت از اصلاحات در حوزه میکنن ولی میخوان ریشه فقه و حوزه و دین و روحانیت رو بزنن، اونا نه، همون متنی، همون تفکری که امام گفت، متحری گفت، بهشتی گفت، مقام رهبری گفتن تو این بحث تحول در حوزه اخیراً. خب این رفقا همون موقعی دغدغه‌ها رو داشتن که ما یه تحول آموزشی پژوهشی در حوزه باید داشته باشیم، ما باید بریم به مساف شبهات اونا رو بشناسیم، مکتب‌های مختلف غیر اسلامی رو، ضد اسلامی رو، سکولار، چپ، راست، باید بشناسیم اینا رو، اول بشناسیم و بعد درست به مساف اینها بریم. و با حکمت با موعظه حسنه اونطوری که قرآن میفرماد بریم به مسافه مکاتب شبهه‌های آیین‌هایی که میاد جادلهم بالتی هی احسن، به بهترین روشی که باید مجادله و مناظره و بحث کرد این روش ها رو باید طلبه یاد بگیره. اینم جزء دغدغه‌های همین رفقا بود. این که میگم واقعا اینطوری بود. حالا دوستانی که خبر دارن که دارم، اونایی که خبر ندارن بدونن جلساتی در همو بین دوران‌های زمان جنگ و عملیات اینا بود که هر چند هفته یه بار تشکیل میشد. موضوعش همین بحثا بود که بخشی از همین دوستان تو جلسات شرکت داشتن، بخشیشون هم الان اینجا هستن در این جمع. اونجا این رفقا بحث میکردن که ما باید علاوه بر این که به لحاظ محتوا مسلح و مجهز باشیم، از موضع فکر دینی به مساف این دیدگاه‌ها و ایدئولوژی‌ها داریم، روش بحث و روش درست تعلیم و تبلیغ هم باید آموخت. اونطوری که امام باقر علیه السلام فرمودن انا نعد الرجل فقيها عالما حتى يعرف لحن القول، که لحن القول فرمودن ما کسی رو فقیه عالم نمیدانیم، لا نعد نمیدانیم، نمیشماریم کسی رو فقیه و عالم الا اینکه بدانه باید چگونه سخن بگوید. خیلی تعبیر عجیبیه. فرمودن اینکه فاضل باشید کافی نیست، اینکه چی میگی کافی نیست، چگونه میگی هم مهمه، چگونه مینویسی هم مهمه. در نحوه بیان گاهی میشه اصل مطلب یه حرف بسیار درخشان رو ضایع کرد، یه حرف بسیار پایین رو، یه حرف بسیار بالا رو پایین آورد. فرمودن ما کسی رو فقیه و عالم میدانیم، امام باقر فرمود که پدر و استاد و مدرس و بنیانگذار حوزه های علمی شیعه‌اش، مگر کسی که روش و گفتار و مقصد گفتار رو بدانه. و همینطور فرمودن بیش از فضلشون سخن نگن، حد شناسی بیش از فهم و فضل حرف نزدن، در نقل نظریات دیگران نظرات موافق و مخالف تقوای علمی داشتن. اینا همه جزء توصیه های مکتب بود. این روایت من خواهش می‌کنم دوستان ملاحظه بفرمایید، اگر یادداشت بکنید هم خیلی خوبه. من خودم برای اولین بار این روایت رو دیدم. امام باقر سلام الله علیه فرمودن علامت الایمان، که این اصلا علامت ایمان میدونن قبل از فقاهت و علم و فضل و اینا، علامت الایمان الا یکون فی حدیثک فضل عن علمک، بیش از اون چه میدانی نگی، بیش از اون چه که علم داری به زبان نیاری، به قلم جاری نکنی، فقط چیزی رو بگی و بنویسی که میتونی ازش محکم و مستدل دفاع کنی. و بالاتر از اون فرمودن که فی حدیث غیرک، و وقتی میخوای نظر دیگران رو نقل کنی، نظر دیگرانی رو موافق یا مخالف میخوای نقل کنی و یا نقد و انتقاد بکنی، تقوا رو درش رعایت کن، تقوای علمی، تقوای انتقاد. این اینا اگر اینا تو حوزه ها ما آموزش ببینیم برای این کارا گام بسیار بلند است. در همون جلسات رفقا بحثشون این بود که ما روش مناظره و گفتگو با مخالف رو باید بیاموزیم. همین کرسی های مناظره و نقد و نظریه پردازی که بارها گفته شده، در قوم هم فعال شده، در مشهد هم در حال فعال شدنه و باید تقویت بشه. این روایت هم من خواهش من دقیق بفرماید که جزء وظایف ما داریم راجع به اون تیپ از روحانیت و طلبگی که این رفقا قبول داشتن، الگوی از روحانیت که پیش چشم این رفقا بود داریم بحث میکنیم تو جهات مختلف علمی و عملی. راجع به توان گفتگو با مخالف این روایت رو اینات بفرمایید از امام صادق علیه السلام. عبدالاعلا از اصحاب امام میاد خدمت امام صادق میگه که ان الناس یعیبون علی بالکلام و انا اکلم الناس، مردم به من عیب میگیرن، میگن آقا تو به حرف زدن من، طرز بحث کردن من، ولی خب من کارم اینه، من مدام در حال گفتگو و مخاطبه و دفاع از دین تو این جلسات و این بحثا هستم، شما از نظر شما من صلاحیت دارم برای این کار ادامه بدم یا نه؟ عبارت امام صادق به نظر من همه رفقا فضلا و طلاب رو یادداشت کنن. فرمودن امام صادق علیه السلام فرمودن اما مثلک میقع و ثم یتیر فنعم، کسایی مثل تو که میتونن تو بحث، تو بحثای مناظره های علمی وقتی فرود میان دوباره درست اوج بگیرن، قدرت بحث دارن، فنعم تو و امثال تو از نظر من بله حق دارید، شما مجوز دارید وارد این بحث ها و مناظره ها بشید. و اما من یقع و ثم لا یتیر فلا، اما اونایی که وقتی فرود میان دیگه نمیتونن اوج بگیرن، قدرت اداره بحث، مدیریت بحث رو ندارن، اونا من که امام صادقم اجازه نمیدم از طرف این مکتب برن با مخالفین بحث کنن، مقاله بنویسن، سخنرانی کنن، منبر برن، نقد کنن، مباحثه و مناظره کنن. من بهشون اجازه نمیدم. اگر برن اون قلم و اون کرسی و اون منبر قصبی است. چون امام صادق فرمود من اجازه نمیدم. باید خودتون تقویت بحث رو ندارن. اونا من که امام صادقم اجازه نمیدم از طرف این مکتب برن با مخالفین بحث کنن، مقاله بنویسن، سخنرانی کنن، منبر برن، نقد کنن، مباحثه و مناظره کنن. من بهشون اجازه نمیدم. اگر برن اون قلم و اون کرسی و اون منبر قصبی است. چون امام صادق فرمود من اجازه نمیدم. باید خودتون رو تقویت کنید. شبیه همین راجع به ابن تیار. ابن تیار از اصحاب ایشونه که خوب بحث می‌کرده. امام فرمودن که راجع به ابن تیار فرمودن رحمه الله ادخل الله علیه الرحمه و نذره، خداوند رحمت و برکت و تراوت بر او و بر روح او نثار بکند. بعد فرمودن توضیح دادن چرا، فرمودن فانه کان یخاصم انا اهل البیت. او خوب میتونست از طرف ما و مکتب اهل بیت خوب میتونست بره به مصاف مخالفین غیر مسلمان ها، مکاتب الهادی غیر اسلامی غیر اهل بیتی خوب بحث میکرد. کان یخاصم انا اهل البیت، خوب دفاع میکرد از مبانی ما، باعث آبرو و زینت مکتب ما بود. فرمودن من اذا تار احسن ایقع و ان رقع یحسن ایطیر فمن کال هاکذا لا نکره کلامه. کسانی که میتونن، اون طلاب و فضلا و علمایی که میتونن وقتی پرواز میکنن تو بحث علمی و نظری میدونن چطور فرود بیان و بنشینن و وقتی مینشینن میدونن چطور فراز برن و اوج بگیرن، چون این کسانی فرمودن لا نکره و کلامه، ما بدمون نمیاد اونا بگن، حرف بزنن، بنویسن و اهل جدال و مراء نباشن که کبر و شرکه و به زبان مردم در حد درک مردم، فهم ذهنیت جامعه بتونن سخن بگن، حرفای نگن که فقط خودشون میفهمن، حرفای بگن که مردم میفهمن، خواص و عوام، ظرفیت های فرهنگی مخاطب رو، تناسب ها رو بشناسن، رعایت کنن. چون خداوند فرمود ما رسولان رو هم فرستادیم به لسان قومشون لیبین لهم، تا بتونن درست تبیین کنن و با به علاقدر عقولهم به اندازه ظرفیت معرفتی مردم با اونها سخن گفتیم. و امام صادق علیه السلام فرمود خالطوا الناس بما يعرفون و دعوهم مما ينكرون. که دیدین بعضی از رفقا میرن کتاب حدیث رو باز میکنن، یه حدیث برمیدارن، نه به سندش، نه به دلالتش، نه به اینکه اصلا این حدیث جاش اینجاست، اصلا اینجوری باید ترجمه کرد، الان اینجا باید گفت، کار ندارن دیگه. قال المعصوم علیه السلام، خود این را ائمه فرمودن این کار رو نباید بکنی، خلاف مشروع است. هر چیزی رو از ما بدون دقت هر جا و به هر شکل نگید، روایات رو پرتاب نکنید به سمت جمعیت. اینا حساب شده گفته شده، باید حساب شده نقل بشه، حساب شده ترجمه بشه. فرمود با مردم جوری حرف بزنید که بتونن بفهمن، درست درک کنن به زیبایی شناسی مردم، شرایطشون، حساسیتاشون، احساساتشون، سطح دانششون، نوع گرایششون، به همه اینا باید توجه کنی وقتی داری حرف از دین میزنی. خالط الناس بما يعرفون، با مردم مخالطه داشته باشید، مخالطه علمی و اجتماعی، از مردم فاصله نگیرید، منزوی نشید، اما اون ما يعرفون رو رها کنید، بفهمید با چه مبنایی باید حرف زد. و همینطور قلبوی و چهار روحانی بود که وقتی یه بدعت فکری میبینه، یه خرافه یا بدعتی میبینه، چیزی جز دین نیست، به نام دین تو جامعه دارن مطرح میکنن، یه چیزی، یه حقیقتی جز حقایق مسلم دینه، دارن به اسم یا روشن فکربازی، جذب‌زدگی، تجدد‌زدگی، یا تهجر و از موضع تهجر و خرافه پردازی، یه حقیقت مسلم دینی داره انکار یا تحریف میشه. بدعت هر دوی ایناست دیگه. بدعت یعنی چیزی که جزء دینه بگی جزء دین نیست، یا چیزی جزء دین نیست بگی جزء دین هست، اینا هر دو بدعته. روحانی که اذا ظهرت البدع فی امتی، پیامبر فرمود وقتی بدعت های فکری نظری تو امت ظاهر میشه، فلیظهر العالم و علمه، باید داد بزنه، باید فریاد بزنه با همه اون ملاحظات، سکوت نکنه که اگه من الان اینو بگم به هم میگن مرتجع، به هم نگن یه وقت متحجره، اگه اینو بگم یه وقت بهم نگن یه روشن فکره، اگه اینو بگم یه وقت از نون خوردن نیفتن، اگه اینو بگم یه وقت مریدامو از دست ندن. فرمودن هر کسی که عالم میبینه داره دین یه جایی تغییر میکنه و دست برد میزنن بهش و سکوت کنه، فمن لم يفعل فعليه لعنت الله، لعن و نفرین خداوند بر او باد. ولو فاضل درجه یک، عالم درجه یک، فیلسوف درجه یک، فقیه درجه یک باشه، هر کس میخواد باشه، علیه لعنت الله. باید ببینید، باید از اصول دفاع کنید، باید از ارزش ها، از معروف و منکر، از حقایق الهی باید دفاع کنه محکم، چون العالم کمن معهو شمعتون تزیع للناس. عالم مثل کسی است که شمعی، چراغ شعله در دستشه و روشن میکنه برای مردم. تزیع ظلمت الجهل و الحیرت، و سیاهی و تاریکی و حیرت رو از سر راه برمی‌داره. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. عرض سلام و ارادت به برادران و خواهران عزیز، فضلای محترم حوزه علمیه مشهد مقدس. تشکر میکنم از دوستانی که تدارک این جلسه رو دیدن که شرفیاب بشن خدمت شما. به عنوان جمعی از پژوهشگران برگزیده حوزه مشهد، بنده این جلسه رو نه یک جلسه رسمی و تشریفاتی، بلکه یک گرده طلبگی و دوستانه و در این حال فوق‌العاده مهم تلقی میکنم. به عنوان یک طلبه که سطح هم رو و بخشی از درس خارج رو حوزه مشهد بودم، بعد مشرف شدم حوزه قم، این جمع یادآور خاطرات طلبگی ما هم در ذهن هست. برای خود من شخصا این جنبه رو هم داره. موضوع فوق‌العاده مهمی که برای اون و به نام اون این جلسه تشکیل شده، موضوعی نیست که در یک جلسه شروع بشه و خاتمه پیدا بکنه. و من همینجا میخواستم از دوستانی که لطف کردن و این جلسه رو گذاشتن خواهش کنم که این سلسله جلساتی رو بگذارن و ادامه بدن. فضلای مختلف از مشهد و قم بیان، همه راجع به همین موضوع دست جمعی بیاندیشند، گفتگو کنند و انشاءالله حلقه ها و کرسی های فعال نقد و مباحثه طلبگی و ارائه دیدگاه های فضلا در مباحث مختلف فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی، حدیث، تفسیر و نظریه هایی که در باب علوم اجتماعی دارن، علوم انسانی دارن، از منظر اسلامی اینجا طرح کنند. هیچ محیطی مناسبتر از حوزه نیست برای مباحثات جدی طلبگی که هم جنبه مناظره و گفتگوی علمی داشته باشه و هم در این حال روح طلبگی و اخلاق طلبگی و حوزوی برش حاکم باشه. اگر در دنیا، برای دنیا و برای دیگران این بحث مناظره ها و مباحثات طلبگی و علمی مفهوم به اصطلاح مدرن یا جدیدی باشه و ناشناخته، یه مسئله کاملا طبیعی جزء طبیعت طلبگی است. ما از همون ابتدای طلبگی با مباحثه و مناظره و چالش‌های جدی تربیت میشیم، یعنی بنا بوده اینجوری تربیت بشیم و بیایم بالا. در کمتر سیستم آموزشی است در دنیا که از همون ابتدا مباحثه و اشکال به استاد یک ارزش تلقی بشه. همون طلبه مبتدی به جایی که خط قرمز در برابرش بگذارن، تشویقش کنن به اینکه این اشکال کنه، فکر کنه. و اصلا این تعبیر که فلانی مستشکل خوبی است تو فرهنگ حوزه‌ای ارزشه و یه چیز فوق‌العاده مهمی است که باید قدرش رو بدونیم و مراقب باشیم تشریفاتی نشه. روح مباحثه و مناظره و اشکال و انقل الگوهایی که بنای و قوام طلبگی و رشد فرهنگ اسلامی شیعی در عرصه‌های مختلف بر او بوده دوباره باید در حوزه احیا بشه، بدون شکستن چارچوب‌ها، بدون خروج از متدولوژی جواهری به تعبیر امام. ولی در این حال بحث فوق‌العاده زنده در کمتر نظام آموزشی در دنیاست که بعد از صد اساساً درس خارج فقه و فلسفه و اصول و اینها اصلا تمام قوام درس و بحث به اشکال طلبگی باشه. و این تعبیر رو بیاد میارم که امام یه وقتی در نجف که مکاسب خارج مکاسب میگفتن، گاهی در نجف فضلا میدیدن ساکتن و سر درس اشکال نمیکنن، امام ناراحت شده بود و گفته بود مگر روزه دارم میخونم، مگر منبر اینجا، مگر جلسه روزخانیه، اینجا بحث طلبگی است، نباید هرچی من میگم سکوت کنید و سر به جنبانید. این خیلی مهمه. ما تمام بحث ما اینه که این ارزش باید دوباره احیا بشه در حوزه، بدون ساختار شکنی، بدون شالود شکنی، بدون انفعال و انحطاط. اینکه ما چه تعریفی از طلبگی داریم خیلی مؤثره در اینکه چجوری درس بخونیم و چجور مطالعه بکنیم، روزی چند ساعت کار کنیم. تصور ما از طلبگی یه وقت یک کاریست، یک شغلیست در کنار در عرض بقیه مشاغل، یه وقت یه تعریف رسالت رو از او داریم. این دوتا فرق میکنه که ما به خودمون به چه چشمی نگاه بکنیم و این باعث میشه که شبها بیشتر بیدار باشیم یا بخوابیم، روزها بیشتر کار کنیم یا کمتر. این مؤثره داری که ما روزی 10 ساعت 15 ساعت کار بکنیم یا نکنیم و از خودمون راضی باشیم یا نباشیم. اگر بخوایم به مسئولیتمون در این دوره عمل بکنیم باید هزینه های نظری و هزینه های عملی بپردازیم. نگاهمون به طلبگی باید تغییر کنه، یکی دو فاز بیایم بالاتر. حوزه به لحاظ سخت افزاری خیلی جلو آمده، به لحاظ نرم افزاری نسبت به 30 سال پیش جلو آمده، اما نه خیلی. سخت افزاری یعنی همین سالونی که توشیم. کجا 30 سال پیش یه همچین سالون و آمفی‌تئاتر رو رفقایی که یاد شده مرسه سلیمانی و مدارس دیگه که او زمان بود، تازه او زمان نسل قبلی اساتید ما به ما میگفتن شما مگه طلبه این؟ اونا تازه به ما هم میگفتن که شما که طلبه نیستید، که شما بطله اید. حالا که ما پیر شدیم به این جوان ها حالا نگاه میکنیم، حالا باز ما باید چی بگیم به شما؟ این سالن و تشریفات و امکاناتمون اینا الحمدلله همش درست شد، بیمه طلاب داره درست میشه، مسائل مختلف درست میشه، مدرکاتون هم درست میشه و این حرص مدرک که مثل یک آفت به جان طلاب افتاد دانشگاه ما رو ضایع کرد و بعد آمد سراغ حوزه که یه طلبه به جایی که به فضل و عمق و خلوص و فداکاری و اینا بیندیشه، مسئله اصلیش میشه که بهش بگن آقای حجت الاسلام دکتر فلانی. گاهی هم میگه آقا همون دکتر که بگید کافی، حجت الاسلام شه، اگه لطف بفرمایید نگید. این خب امکانات سخت افزاری فراهم شد، طلبه ها هم همه مدرک میگیرن، آقای دکتر میشن و خانم دکتر میشن و مشکلات استخدامی حل میشه انشالله کم کم و اینا. اما بعد یه نگرانی وجود داره و اون نگرانی که امام 30 سال پیش 25 سال پیش گفت، تازه این تجهیز سخت افزاری و حوزه ها داشت شروع میشد، میترس این کار باید بشه، حتما باید بشه. طلبه باید یه احساس امنیت حد اقلیه به لحاظ اشتغال و امنیت زندگی و اینا باید داشته باشه تا بتونه آسایش و آرامشش کار بکنه. اما امام میگفت من میترسم این خودش کم کم بشه، این کارهای سخت افزاری در حوزه خودش بشه هدف و یادمون بره که اینا وسیله بود. و بعدش اون موقع اظهار نگرانی کرد که از خودم بپرسم آیا از داخل این ساختمان ها شیخ انصاری ها بیرون خواهند آمد دوباره؟ و این خیلی نگرانی مهمی است. که ما برای تأمین مدرکمون و معاشمون و ساختمان و آمفی‌تئاتر و اینا میترسم همه کارا رو انجام بدیم، به نصاب‌های مدرن دانشگاهی و دنیا برسیم، اما اون مسئله اصلی که یک طلبه‌ای پیدا میشد مثل مطهری و یک تنه به اندازه کل جمهوری اسلامی تولید نرم افزار میکرد، یک نفری به اندازه کل نهادهای فرهنگی تولید فکر، تولید علم و تولید نرم افزاری میکرد، وقت این خطر وجود داره که ما یک جایی رو درست کردیم یه جای اصلی تغییر نکنه. یه چند صد تا چند هزار تا آقای دکتر حجت الاسلام داشته باشیم و چیزی از توش بیرون نیاد. این خطر مهم است. قدم های خیلی مثبتی برداشته شده و من میخواستم خواهش کنم از دوستانی که بزرگواری فرمودن این جلسه رو زحمت کشیدن، دوستان مدیریت، شورای مدیریت حوزه، این مسیر رو ادامه بدن و این سلسله جلساتی شما داشته باشید، فضلایی از قم و مشهد و تهران، دانشگاهی، حوزه ای مرتب بیان خودتون با هم دیگه اینجا بحث بکنید، اینجا تبدیل بشه به یک جلسه که ماهی یه بار یکی از فضلا یه تحقیق جدیدی فقهی، اصولی، فلسفی، کلامی، تفسیر، حدیث بیاد اینجا طرح کنه. همینجا رفقا بنشینن، سه نفرن به عنوان هیئت علمی از بزرگان حوزه، مدرسین درجه که حوزه، اینجا بنشینن، اون نظرشو طرح کنه، اونا اشکال کنن، بقیه فضلان نشستن نگاه میکنن، اونا هم از بین جمع اشکال کنن و بعد این تبدیل بشه به یک نهاد جاری، یک سنت حسنه‌ای که ادامه پیدا کنه، همه بدونن ماهی یک جلسه مباحثه جدی طلبگی راجع به یه موضوعی از مباحث جدید یا حتی مباحث غیر جدید، مباحث مربوط به حکمت نظری یا حکمت عملی اینجا مطرح شده. این کار رو باید بکنیم. برخوردهای تشریفاتی با نامه رهبری همه جا شده. یک تجاوب عملی باید یه فضای ایجاد بشه که انشاءالله در این باب یک حلقه گرم دائما جوشان پرفیضانی از مباحثات طلبگی در اشاره مختلف را بیفته، یکی در این حوزه، یکی هم در حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی. مقاله تولید میشه، پایان نامه نوشته شده، بیاد اینجا، اب نداره، اول ممکنه یه بحث خامی بشه، کم کم پخته میشه، ولی این نهاد تثبیت بشه. یعنی برنامه رو بذاری برای که آقا ماهی یه بار اینجا یکی از فضلا بیاد اینجا یه مقاله، یه تحقیق رو ارائه کنه، رفقا هم میشینن و بهش اشکال کنن، یه مباحثه دست جمعی. ما باید وجدان مشترک علمی در حوزه ایجاد بکنیم. ببینید تعبیری من یه وقتی عرض کردم برای رفقای قم، چون ما جلسات داریم در قم با رفقا، اونجا آموزش و پژوهش و طلبگی دو جوره، یکی طلبه سرگردانه که هدفش فاضل شدن است. میگن داری چیکار میکنی؟ میگن من میخوام فاضل بشم. فضل سرگردان یعنی یک طرح جامعی تو ذهنش نیست، یه هندسه کلی تو ذهنش نیست که حوزه باید چی کنه، اسلام در چه شرایطی است در جهان، مکتب اهل بیت در چه شرایطی است، حوزه چه وظیفه‌ای داره و من تو حوزه چه وظیفه‌ای دارم. همطوری خود فردی، حالا اکثرا که معمولا طبیعی هم از خب اکثر طلاب یک طرف قرار میگیرن، یه اقلیتی از فضلا و اهل فکر و تحقیقن که حاضرن شبانه روزی 10 ساعت 15 ساعت کار کنن، انگیزه دارن و جدین، نه به مدرک کار دارن، نه به زندگیشون کار دارن، نه به آینده، نه به تضمین شغلی، به هیچی. یه عده کمی اینا و همینا هم معمولا مؤثرن، اینا هم که کار میکنن. بقیه سیاهی لشکرن. ما یه عده کارمندان حوزه و کارمندان دانشگاه داریم و اینا اکثریت. کارمند حوزه و کارمند دانشگاه به این معنا که با مقوله طلبگی و دانشجویی به عنوان یک شغل، به عنوان یک کاری مثل بقیه کارا نگاه میکنه، زندگی میکنه. اما یه اقلیتی هم هستن که اینا خودسوزی میکنن، اینا خودسوزی میکنن، از هیچ شبانه روزی، از هیچ 24 ساعتی عبور نمیکنن الا اینکه او رو تعریف کرده باشن در راستای رسالت طلبگیشون و بعد اهداف جهانی، اهداف بین الملل دارن. این یک بحث مهمی است. ببینید ما یه وقتی میگیم که یه دیدگاهی که مطرح میشه سامنه کنه. یه بحث اینه که آقا دین یه مقوله تاریخی است و هر مقوله تاریخی تاریخ مصرف داره، مشمول تاریخ قرار میگیره و دورش میگذره. اصلا تمام دعوایی که تحت عنوان سنت و مدرنیته و تجدد و اینا مطرح همینه که آقا دین اصلا فرض کنیم امر خوب مستحسن، دورتون گذشته، دوره شما گذشته، یه سیر تاریخی، ادوار تاریخی وجود داره. صحبت از تمدن سازی دینی در این دوران که ازش تعبیر میشه به دوران مدرن، اصل این مفهوم یک مفهوم ارتجاعی و نقب زدن به تاریخه. دین یک مقوله تاریخی است. این رو بذارید در برابر این دیدگاهی که انقلاب به نام او شد و امام پرچمش رو برد بالا و همین پیام رهبری که من خواهش میکنم متن نامه‌ای که دوستان فضلا نوشتن، فضلا قم به رهبری و جوابی که ایشون دادن، من خواهش میکنم که اگر نیست چاپ بشه، تکثیر بشه، توضیح بشه، بخونین همتون. او بحث تشریفاتش میکنه، متن نامه رو بخونین که اصلا مقدمه بر مسئله تولید دانش اسلامی که اینجا به عنوان جلسه دوستان مطرح فرمودن، مقدمه بر عنوان تولید دانش اسلامی یه چیزای دیگه ایه. تولید، یعنی یا بگیم به تعبیر درست‌تر باز تولید مفاهیم بنیادین اسلامی برای ساختن جامعه اسلامی معاصر و بازسازی تمدن اسلامی مطابق تناسب شرایط جدید. اصل مسئله اونه. اونو که پذیرفتی، یعنی هدف پیدا کردی، وقت در چارچوب اون طرح جامع که بازسازی تمدن اسلامی است، تولید دانش اسلامی هم در اون ضمن معنا پیدا میکنه. وقت شما به عنوان یک طلبه، یک پژوهشگر موفق، اصلا هر پژوهشی رو حاضر نیستی انجام بدی، انتخاب میکنی. مقابل این تشکیلاتی که این کاخی که قرار ساخته بشه، این کاخ معرفتی، کدوم مصالحش کمه؟ کجا آجر باید برسه، کجا باید سیمان برسه، کجا باید چه مصالحی برسه و کی باید برسه و چطور باید معماری بشه؟ فرقش اینه. این که میگیم اجتهاد سرگردان، فضل سرگردان، آموزش و پژوهش بی هدف یا هدفدار، که شما با طرح جامع، حوزه مدیریت و حوزه برای طلاب، برای فضلا برنامه آموزش و پژوهش میریزه بر اساس یه طرح جامعی داره میریزه، یعنی میدونیم چی میخوایم از حوزه، یا همینطوری میگیم میخوایم فاضل بشیم. خود شما برای خودت، هر طلبه‌ای برای شخص خودش برنامه که میریزه، حالا اونا که برنامه دارن، خیلی از ما که اصلا برنامه‌ای نداریم، یا برنامه داریم که رسائل مکاسب کفایه خونده بشه، امتحان بدیم و درس بدیم، بخونیم و نمره بگیریم بریم، این میشه برنامه. اما اونا که برای خودشون یه رسالت تعریف کردن، یه برنامه تعریف کردن، اونم باید ببینیم این برنامه به برنامه شخصی منه یا یه برنامه جامعه برای کل امت. دو تا دین داریم. یک دین به معنای مقوله‌ای تاریخی که به نظر اونا تاریخش گذشته، و بعد متدینین دست و پای مذبوحانه میزنن که دین رو به عنوان یک پدیده که تاریخش گذشته، یک پدیده ارتجایی در صحنه زندگی و علم و تمدن حفظش کنن، که اگر منفعلانه حفظ کنن از نظر اونا میشه اسلام سنت، اگر فعالانه حفظش کنن اسمش میشه اسلام بنیادگرا، اگر با تغییر اسلام بر اساس مفاهیم غربی بیان جلو اسمش میشه اسلام مدرن، متجدد. اسلام سنتی، اسلام بنیادگرا، اسلام تجددگرا. ولی در اصل یه مقوله تاریخیه. این یه نگاهه. اگه این نگاه رو به دین داشته باشیم که ما میخوایم دینی رو، یه مفاهیمی رو، مردری اجدادمون رو از به خاطر یک احساس دینی که از نظر اونا یه تعصبه، مذبوحانه حفظش بکنیم در برابر تاریخ، وقت حوزه مدیریتش و هر طلبه برای خودش یه جور برنامه می‌ریزه. یه وقت میگیم که نه، این نگاهی که امام مطرح کرد، نگاهی که رهبری تو صحبتشون میگن، این نگاهی که این انقلاب به نام اون نگاه تشکیل شده، که دین یک مقوله تاریخی نیست، دین یک مقوله تاریخ ساز است. وقت اگر اینجوری نگاه کردی، دین یه مفهومی در کنار سایر مفاهیم مشمول تمدن نیست، این تمدنی که دورانش گذشته، بلکه تمدن ساز است. اگر حوزه طلبه به این نتیجه رسید که من تو جبهه دارم خودم رو تعریف میکنم که بناست تمدن سازی اسلامی بکنه، او هم در سطح جهان. شیعه آقا امروز یه فرقه نیست، یه فرقه بین بقیه فرق و مذاهب که فقط سعی کنه خودش رو حفظ کنه. بشینیم تو خونه ببینیم کی کسرویگری میاد، کی بهاییگری میاد، کی توده‌ای ها و مارکسیستان میان، کی لیبرالیزم میاد، کی چی میاد. نه، امروز فضا اصلا تغییر کرده. امروز در تمام دنیا اگر دین تجدید حیات کرده به خاطر اسلام بوده، اگر اسلام تجدید حیات کرده به خاطر تشیع بوده، اگر تشیع تجدید حیات کرده به خاطر این انقلاب بوده. هزینه عملی و هزینه نظری پرداخته شده و باید بیش از این پرداخته بشه. یه فاز جدیدی شروع شده. اگر ما و شما خودمون رو با این فاز و شرایط جدید تطبیق دادیم، هم به نفع خودمونه، هم مسئولیتمون رو در برابر اسلام و این تراث عظیم فرهنگی که از بزرگان شیعه رسیده، حوزه با ریشه های هزار ساله شیعه، انجام دادیم. اگر ندادیم، هم به خودمون صدمه زدیم و هم به این میراث عظیم خیانت کردیم. یه بار دیگه نگاه کنیم، به نظر من زاویه نگاهمون رو اصلاح کنیم. اون وقت با خودمون نمیگیم که آقا حالا تشکیل یک جلسه گرده و طلبگی و مباحثه طلبگی اینجا چه ضرورتی داره؟ حالا خود هر کی میخواد خودش بره با هم مباحثه کنن. یه وقت میگیم نه آقا، ما باید اینجا یه نهادی به نام نهاد کرسی‌های نظریه پردازی و مناظره و مباحثه طلبگی برقرار کنیم و این هر اول هر دو ماه، هر سه ماه، بعد بکنی هر ماهانه، بعد بکنی هفتگی، بعد اگه بتونی بکنی روزانه، و یک هیجان عمومی فکری در فضلا ایجاد بشه که بدونن هر ماه و هر فصل درسی که میان باید یه مشکلی از مشکلات اسلام رو حل کنن، مشکلات مسلمین رو، یه پاسخ فقهی در برابر مشکلات عملی، مشکلات اجتماعی، یه پاسخ فلسفی، کلامی، تفسیری، منطقی در برابر سوالات، پرسش‌های نظری. اگه اینجوری نگاه کنید، وقت حوزه میشه یه موجود زنده، یه موجود پویا در تعامل با واقعیت خارجی، درست میشه یه موجود زنده حرکت میکنه و زندگی میاره با خودش. و الا شما میشه یه پدیده‌ای در کنار بقیه پدیده‌ها، همه دارن زندگیشون میکنن، کاراشون میکنن، شما اینو گوشه‌ای دارید درس و بحث خودتون میکنید. اینا دو تا حوزه است، این دو جور طلبگی است. بنابراین اولین عرض بنده اینه، تصحیح زاویه نگاه، یه جور دیگه نگاه کنیم، یه جور دیگه نگاه کنیم از این به بعد به طلبگی و به حوزه، و بعد بفهمیم که آموزش و پژوهش ما باید جهت‌دار باشه، برای اظهار لحیه و اظهار فضل و اینا نیست. یه خاکریزیه آقا، یه جایش خالیه، باید برسونی اونجا خودتو. تا حالا تقدیر اندازی کردی، هر چند وقتی از داخل حوزه یه نفری از بزرگان ما، علما آمدن بیرون، مثلا 20,000 طلبه میان، از بینشون فرق بفرمایید که 100 تا 200 تا تبدیل میشن به فضلای درجه یک، از بین اینم یه 20 تایی میشن اعلم، از بین اونها 5-6 تا میشن چهره های شاخص. این خیلی خوبه، ولی این حد اوله. دوره تقدیر اندازی گذشته، از ما و شما توقعات بیشتری است. با این امکاناتی که الان در اختیار طلبه ماست در این دوره و حوزه ماست که 30 سال پیش نبود و 60 سال پیش بعد چه شرایطی بود و قبل از اون چه جوری بود، چه توقعی. آقا یه دوره توی این مملکت گذشت که تو خیابون کسی جرأت نمی‌کرد مؤمن بیاد بیرون دیگه. امام تو بس میگه تو قم زمان رضاخان طلبه ها که همه فرار کردن رفتن و لباس رو گذاشتن کنار، رفتن دنبال کاراشون، یه اقلیتی موندن، روزا میرفتن تو باغات اطراف قم مخفی میشدن، شبا میامدن تو مدرسهشون. امام تو صحبتش یادمه یادتونه دو بار گفت یه وقت کار به جایی رسید که اتوبوس توی بیابون تو جاده واسطه بود، میگفت دو نفر رو سوار نمیکنید، یکی فاحشه یکی آخوند. اینا رو امام تو سخنرانیش گفت، گفت آقا فاحشه و آخوند سوار نمیکنید. مرحوم آشق قاسم قزوینی، استاد بزرگ حوزه مشهد که بسیاری از فضلای نسل قبل از ماها شاگردان ایشون بودن در سطح در فقه و اصول، فکر میکنم راجع به ایشون باشه یا راجع به آزاده مرحوم آقای مدرس یزدی نهنگ العلماء. حالا یادم نیست راجع به کدومی که از این دو تا بزرگوار من شنیدم که وقتی تو اتوبوسی بوده و اتوبوس چپ میکنه تو جاده، تمام کسایی که تو اتوبوس نشستن به ایشون چپ چپ نگاه میکردن که اینا تو چون تو اتوبوس بودی اینجوری شد. ببینیم حوزه از چه شرایطی امروز رسیده به چه شرایطی. وقت خزینه شو بپردازیم. بله ما نمیتونیم بگیم آقا حوزه مشهد 20 اون زمانی که ما بودیم در 12000 طلبه الان 20000 باید باشه دیگه. بله حالا غیر از عاشق عباس این قضیه برای خیلی اتفاق افتاده بود. بله من عاشق عباس خوب میرم از ماشین پیاده کرده گفته شما منشأ مشکلی اینجا. این تعداد طلبه ما باید برنامه‌ریزی اینجوری بکنیم هم خودمون برای خودمون و هم مدیریت برای طلبه ها. که آقا اگر مشهد 20000 25000 طلبه داره ریزشش حد اکثر باید نصف باشه نه بیشتر. نصف اینا به کم کم ثلث اینا بایستی یه کاری بکنه، نه یه کار شخصی فقط این مدرکی بگیریم و تضمین بکنیم آینده زندگی خودمون رو، یه کاری برای اسلام. به تعبیر قشنگی داره میگه که میگه تا به حال اسلام برای ما کار کرد، ما هرچی داریم از اسلام داریم، اگه آبرویی داریم از اسلام داریم، یک کمی هم ما برای اسلام کار کنیم، احترامی که به ما میگذارن به خاطر اسلامه، یک کاری بکنیم ما یه احترام اضافی برای اسلام بیاریم، یک کسانی که به اسلام توهین میکردن به خاطر پژوهش ما، تحقیق ما، کار ما احترام بگذارن به اسلام. خیلی حرف مهمیه. ایشون یه حرف 40 سال پیش زد، گفت تا به حال اسلام به ما خدمت کرد، از این بعد باید ما به اسلام خدمت کنیم. و این با حالت تکثیر اندازی عرض شدم نمیشه. من وقتی عرض کردم به رفقا اون زمانی که رفقای که اهل جبهه بودن فضلا و طلبه‌های رزمی اون موقع بهشون طلبه‌های رزمی که یعنی که افتخارات حوزه که باید گفته بشه، ما صدها طلبه مبارز رزمی داشتیم که جلوی بقیه این رزمنده ها میرفتن، در خطرناکترین شرایط جنگ میرفتن میجنگیدن و هزینه پرداختن برای حفظ آبروی حوزه. اگه اونا نبودن حیثیت حوزه زیر سوال میرفت. تو یه عملیاتی 40 کیلومتر تو عمق دشمن این صحنه رو خود بنده دیدم و پشت خاکریز بچه های سالم نبود، همه شهید و مجروح افتاده بودن، یه دیم رفتن عقب. بمباران شیمیایی یه وضع عجیبی بود اونجا که هر کی اونجا شهید شد موند و زخمی‌هایم با یه مصیبتی آمدیم. یک جوان اونجا من دیدم که این خاکریز وقتی خالی بود، این مجروح بود پشت این خاکریز برای که دشمن نفهمه که دیگه پشت خاکریز کسی نیست، همه افتادن یا رفتن عقب. این هر 40-50 متر یک RPG یه تیروار گذاشته بود میامد اینجا یه RPG میزد دوباره میدوید 40-50 متر دیورتر پشت تیروار خودش میزد، باز میرفت 40-50 متر دیورتر باز یه RPG میزد که دشمن نفهمه که پشت خاکریز آدم سالم سرپا دیگه نیست. و باور کنید مدتی گذشت و نیروهای دشمن که اون پشت بودن اینا فکر میکردن پشت خاکریز کسیه، در حالی که هیچ کس نبود. خب ما یه وقتی تکبیر اندازه اینجوری داریم، یه نفری ببینه آقا تو فلسفه سیاست حمله میشه به مفاهیم اسلامی بدوه یک کتاب یه تحقیق قوی در بابه، تو فلسفه اخلاق یک دو تا کتاب تو فلسفه اخلاق، به اقتصاد اسلامی حمله میشه سریع بیاد راجع به اقتصاد اسلام، اخلاق اسلامی بیاد، هر جا میری تو مباحث حقوق زن حقوق بشر فلان. خب اینا ما تا کی میخوایم کل ما به یه نفر دو نفر اینا تکیه کنیم؟ تا کی؟ اگر این کرسی ها رو تشکیل بدیم یه نهاد جدیدی ساخته بشه انشاءالله و فعال بشه، تمرینی میشه برای که جایی که یکی مثل ایشون داشته باشید هر سال امثال ایشون باشن و هستن، این ظرفیت وجود داره در حوزه. این بایستی برایش یه برنامه‌ریزی کرد، زمین سازی کرد، تشویق کرد، بزرگان فضلا در رشته‌های مختلف اینجا بنشینن، یک فاضل جوان یک شاگرد اوناست نظریه‌اش اینجا مطرح کنه، اونا تصحیح کنن، حضارم اشکال کنن، بگن آقا این موضوع رو شما 5 جلسه برات وقت می‌ذاریم، یه نظری داری در باب مباحث کلامی، در تفسیر، در حدیث، نظر فلان استاد بزرگ رو می‌خوای ردش کنی، یا می‌خوای در علوم انسانی، علوم اجتماعی یه مفهوم جدیدی رو در تعلیم تربیت، در اقتصاد، در چی با تکیه به مفاهیم اسلامی تولید کردی، یه مقاله‌ایه، مقاله ضعیف ابن داره، بیا اینجا با یک جمع می‌شینی قویش تقویتش می‌کنی، بعد میای اینجا به گفتگو میگذاریم. این نهاد مباحثه طلبگی رو که در سنت حوزه‌های ما بوده باید دوباره احیاش کنه. اگر این کار بشه شما منتظر برکاتش باشید. خود این هیجان و رقابت مثبتی که بین فضلا ایجاد میشه خودش یک گام بسیار بسیار بلندیست.